گاهی به این فکر میکنم که آدما تا کجا میتونن توی ظلم پیش برن و هم نوع و غیر هم نوع خودشون رو عذاب بدن. من قبل از رفتن به ترکیه یه پرنده خونگی، یه عروس هلندی برای پسرم خریده بودم. توی زندان با خودم عهد کردم که اگر زنده بیرون رفتم با یه دامپزشک صحبت میکنم و اگر بتونه توی طبیعت زنده بمونه آزادش کنم. سلام، من مرسن هستم و این 32 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا بتونیم خودمون رو جاشون بذاریم. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. In. چهارمین قسمت داستان بودن یا هیچه. من همیشه آخر اپیزود از همتیمیام تشکر میکنم، ولی این بار میخواستم اول اپیزود این کارو بکنم. کسایی که توی همه این اپیزودهایی که از پادکستان شنیدین خیلی زحمت کشیدن. از نکیسا که پادکست رو ادیت میکنه و همیشه پشتیبان من بوده، نازنین که بار زیادی از نگارش داستانا روی دوش اونه، از بچهای اورسی که موزیکایی که میشنوید رو اونا انتخاب میکنن. همیشه هم دقیقه 90 اپیزود رو بهشون میرسونم و اذیتشون میکنم. توی اینستاگرام اگر خواستین میتونید فالوشون کنید با آیدی RCOWRSI و زهره که توی اپیزودهای زیادی از پادکست هان متن رو ویرایش کرده و خیلی های دیگه که بخشی از کار رو گرفتن. و البته ممنونم از همه کسایی که پادکست رو میشنون، دونیت کردن تا ما دلگرم بشیم، استوری گذاشتن و به دوستاشون معرفی کردن، که این میتونه به نظر من بزرگترین حمایت باشه. خب بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. اسپانسر این اپیزود دیواره. تا حالا به این فکر کردین که چطور با خرید کالای دست دوم میشه به محیط زیست کمک کرد؟ بذارین یه مثال بزنم. برای تولید هر لپتاپ تقریباً 7000 لیتر آب مصرف میشه. سال گذشته 93000 لپتاپ توی دیوار معامله شده که باعث شده 699 میلیون لیتر آب صرفه‌جویی بشه. روند معمولی تبدیل کردن منابع زمین به کالای نهاییه و بعد دور انداختن و خارج کردن اون کالاها از چرخه بعد از مصرفه. اما اگر آگاهانه تصمیم بگیریم میتونیم باعث بشیم که این کالاها توی چرخه مصرف باقی بمونن و منابع برای تولید کالای نو مصرف نشن. منابع زمین محدوده و نسخه دومی هم برای کره زمینی که ما توش زندگی میکنیم وجود نداره. نمیتونیم مثل این کالاهای روزی یه زمین نو تولید کنیم. پس باید از همین زمینی که هست محافظت کنیم. خوب میشه اگر دفعه بعدی که خواستین یه کالایی رو بخرین به این فکر کنید که میشه دست دومش رو پیدا کرد و علاوه بر پرداخت کمتر به محیط زیست هم کمک کرد یا نه. توی دیوار یه نگاهی بکنید. تنوع کالاها انقدر زیاد هست که بالاخره یه چیزی چشمتون رو بگیره. دیوار توی آدرس divar.ir/zamin کلی اطلاعات مفید در این زمینه منتشر کرده که میتونید با خوندنشون دید کامل تری به دست بیارین. آدرسش رو میذارم توی توضیحات. ممنون از دیوار، اسپانسر این اپیزود. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم مبین باشم، تو میتونستی مبین باشی. فضا خیلی امنیتی بود وقتی سوار ون میشدیم. دو تا تویوتا با دوشکا جلو، دو تا هم با دوشکا عقب ما بودن. علاوه بر راننده، دو تا نگهبان مسلم سوار ماشینمون بودن. ما چند نفر رو با حدوداً 15 تا سرباز نگهبان مسلح اسکورت می‌کردن بالاخره از اون دیوارایی که چه ها که توش نکشیدیم خارج شدیم. گریم گرفته بود. همین که از اینجا بیرون می رفتیم واقعا باور کردنی نبود. انقدری که امیدوار و ناامید شده بودیم، فکر می کردیم هیچ وقت قرار نیست دوباره سوار ماشین بشیم و از جایی که حتی دلمون نمی خواست برگردیم و نگاش کنیم خارج بشیم. ما داشتیم می رفتیم و به این فکر می کردیم که اصلا این روزا تموم می شه یا نه. سرعت ون خیلی زیاد بود. خیلی سریع و بدون هیچ گونه توقفی داشتیم از شهر می گذشتیم. نمی دونستم که دلیل این همه سرباز و مسلح و سری رفتن چی می تونه باشه. حس می زدم که شاید می ترسن که دست گروهکای دیگه بیفتیم. مثلا بیان با این سوریا درگیر بشن و ما رو بدزدن. به هر حال چیزی که معلوم بود این بود که ما برای اونا لقمه چربی بودیم. بالاخره از شهری که بیشتر از 50 روز از عمرمون رو توش به وحشتناکترین شکل ممکن گذرونده بودیم اومدیم بیرون. اسم شهر اعزاز بود. حالا ماشین داشت میرفت به سمت ترکیه و ما خیلی خوشحال بودیم. اون لحظه داشتم به این فکر میکردم که اگر این قضیه اسیر به اسیر هنوز پا بر جا باشه، پس چرا داریم میریم سمت ترکیه؟ و خوشبین بودم که حتما قرار نیست این اتفاق بیفته. یعنی مطمئن بودم که اگر قرار بر مبادله باشه، مسیر یه چیزی کاملا مخالف این راهی میشه که داریم میریم. حالا که چشم‌بند نداشتیم، همش چشمامون به جاده بود و تابلوها رو هم دقیق نگاه میکردیم که بفهمیم حرکت و تصمیم بعدی چیه. و دوباره همون صحنه هایی که روز اول از شهر دیده بودیم اومد جلوی چشمام. با این تفاوت که این بار 9 نفرمون میتونستیم ببینیم. خونه های خراب شده و رد بمب و خمپاره. تا اینکه چشمم افتاد به یه مادر و بچه. به این فکر کردم که ممکنه این دفعه حرفشون درست باشه و کمتر از 10 روز دیگه منم خانواده‌ام رو ببینم و بتونم بچه‌ام رو بغل کنم. در همون حال داشتم به اینم فکر می‌کردم که این بچه چه گناهی کرده که باید توی همچین شرایطی زندگی کنه. توی چادر و جنگ و استرس و آوارگی. اصلا به سختی می‌شد اسم اونجا رو شهر گذاشت. واقعاً رنگ عافیت از اونجا رفته بود. با این حال هنوز یه چیزایی داشت که ما پناهجوهای زندانی رو خوشحال کنه. توی 50 روزی که گذرونده بودیم فقط آدمای ماسکدار و از رنگا فقط رنگ سیمان و موزاییک رو دیده بودیم. یکم ماشین رفت جلوتر و تابلوی کلیس رو دیدیم که یکی از استانهای مرزی ترکیه است. در واقع کلیس اولین استانیه که زمانی که از خاک سوریه به سمت ترکیه میرید واردش میشید. دوباره تابلوی کلیس رو دیدیم. این دفعه نوشته بود کلیس سمت چپ و ماشین به همون سمت پیچید. این برای ما خیلی خوب بود. اینکه ماشین به ترکیه نزدیک میشه و داره از سوریه دور میشه. خدا رو شکر میکردیم. تقریبا چند کیلومتری تا مرز مونده بود. دیگه فاصله ای نداشتیم. جاده یه خط مستقیم بود به طرف دروازه ترکیه. یهو ماشین پیچید به سمت چپ. چشم من روی جاده اصلی خوش شد. بعد رسیدیم به یه ساختمون، یه در بزرگ باز شد و ماشین رفت داخل و توی یه حیاط بزرگ ایستاد. حدسمون این بود که اینجا قراره ازمون تست کرونا بگیرن. دور از ذهن نبود، یه جورایی شبیه روندی بود که ما رو فرستاده بودن سوریه. با خودمون گفتیم احتمالاً چند ساعتی اینجاییم و بعدش دوباره حرکت میکنیم سمت مرز. نفر به نفر پیادمون کردن و به خط ایستادیم. بعد یکی یکی وارد یه اتاق شدیم و مشخصات خودمون رو گفتیم. تاریخ تولد، اسم پدر و مادر و چیزای دیگه. کامل مشخصات رو دادیم. بعد اون نگهبانا کوله و وسایل و موبایل و پولی که همراهمون بود رو میآوردن و میذاشتن اونجا. بغل اون دفتری که اسممون رو داخلش یادداشت میکردن. هر نفری که اسمش رو یادداشت می‌کردن از اتاق میومد بیرون و بعد وارد یه فضایی می‌شد که چند تا اتاق دیگه داشت. من فکر کنم نفر 4 یا 5 بودم و داشتم به این فکر می‌کردم که کی نوبت من میشه که اسمم و مشخصاتم رو یادداشت کنن و برم توی اون اتاقی که دوستام رفتن. اتاقی که احتمال داره توش یه میز باشه و یه دکتری که بخواد ازم تست کرونا بگیره. بعد از تست کرونا دوباره برمیگردیم و وسایلا رو برمیداریم و سوار ون میشیم و میریم. این همه ذهنیتی بود که وقتی هنوز مشخصاتم رو نداده بودم داشتم. نوبت من رسید، مشخصاتم رو یادداشت کردن و گفتن برو تو اون اتاق پیش دوستات. وارد اتاق که شدم از میز و دکتر خبری نبود، اسمشم اتاق نبود. از قضا اینجا هم یه سلول دیگه بود که من و باقی دوستان مفتاده بودیم توش. کلن این فضا، این ساختمون به کل یه زندان بود. شاید یه مقداری بهتر. سلولی که بهمون دادن نورگیر داشت و مثل سلول قبلی با تور و میله این نورگیر پوشونده نشده بود. همین که دوباره رفتیم توی سلول انگار که به قلبمون چنگ انداخته باشن حالمون خراب شد. با این فکر که ممکنه چند ساعتی اینجا نگهمون دارن و بعد دوباره برمیگردیم ون و جاده و باقی داستان دلمون رو خوش کرده بودیم. حدوداً یه رو 20 دقیقه‌ای که گذشت رئیس زندان اومد پیشمون. دیگه اینجا بود که مطمئن شدیم که اینجا هم یه زندانه و تنها تفاوتش این بود که یه زندان نظامی بود و اتاقا در واقع سلول‌های این زندان بودن. رئیس یه آدم خوش برخوردی بود نسبتاً. برامون توضیح داد که اطلاعی نداره که ما کی هستیم و چرا ما رو آوردن اینجا و باید اینجا باشیم و این چند روز مهمون ما هستید. منم پرسیدم ما چقدر تو این زندان میمونیم؟ ساعتی میمونیم یا امکان داره به روز برسه و طول بکشه؟ امکان داره یکی دو ساعت اینجا باشیم یا چند روز؟ رئیس دقیقاً حرف نگهبانای اون شکنجهگاه رو تکرار کرد و گفت لاعلم، یعنی نمیدونم، من در جریان نیستم. من فقط رئیس این زندانم و از بالا شما رو آوردن که اینجا باشین و من نمیدونم تا کی و برای چی و از هیچی هم خبر ندارم. اتاقی که بودیم خیلی کوچیک بود و به سختی جا می شدیم. از رئیس زندان خواهش کردیم که جای ما رو عوض کنه. بعد از تقریباً یه ساعت ما رو بردن به یه اتاق دیگه که وقتی وارد شدیم دیدیم روی دیوارش یه ساعت هست. از خوشحالی نمیدونستیم چی کار کنیم که ساعت داریم. گفتیم یه روزم اینجا باشیم حداقل میدونیم ساعت چنده. واقعاً نداشتن ساعت عذاب بزرگیه. بدون ساعت انگار زمان پیش نمیره. همش انتظاره و انتظار بدون این که بدونی چقدر منتظر بودی. بعد از رفتن توی این اتاق جدید خیلی نگذشته بود که دو نفر اومدن داخل اتاقمون. گفتن ما از آیهاش‌هاش هستیم. آیهاش‌هاش یه سازمان غیر دولتی حقوق بشریه که توی ترکیه و بیشتر از 100 تا کشور دیگه فعالیت میکنه و توی این شرایط داشتن به پناهجوهایی که توی سوریه گرفتار شده بودن کمک میکردن. در واقع این NGO کمک های مردمی رو جمع میکنه و توی شرایط خاص و ناجور مثل سیل و زلزله و جنگ و شرایط بد پناهجوها بهشون کمک میکنن. روز اولی که وارد سوریه شدیم یه تعدادی کرد عراقی هم قبل از ما به اونجا رسیده بودن. مسئولای آیهاش‌هاش گفتن که در نتیجه تلاش اونا بوده که عراقی ها تونسته بودن آزاد بشن و از همون موقع برای ما هم در حال تلاش بودن و هستن. من ازشون پرسیدم مگه عراقی آزاد شدن؟ چرا ما آزاد نشدیم؟ گفتن که آره، اونا فقط یه هفته تو سوریه بودن. چراش که شما ایرانی هستین، جشلهور با ایران مشکل داره. بعد گفتم خب چقدر طول میکشه؟ ما چقدر اینجاییم؟ گفت نمیتونیم بگیم یه روز، نمیتونیم بگیم یه سال، باید صبر کنید. بعد چند تا سوالم ازم پرسیدن. پرسیدن که توی زندان قبلی که بودین شما رو شکنجه یا آزارم دادن یا نه. منم یه نگاهی به اطرافم کردم و واقعیت جرأت نمی کردم چیزی بگم. می ترسیدم حقی باشه که ببینن اگه ما رو آزاد کنن ما چیزی میگیم یا نه. فقط جواب دادم نه، چیزی نشده. حالا هرچی هم بوده گذشته، اتفاقی نیفتاده، شکنجه ای نشدیم. یکیشون داشت به دستام نگاه می کرد. گفت آره، از دستات مشخصه که شکنجه ندیدین. من به دستام نگاه کردم و دیدم همینطوری به حالت عصبی دارم دستامو به هم میمالونم. از روی استرسی که از دستام مشخص بود فهمیده بود که قطعا اونجا ما رو اذیت کردن. بعد پرسیدن که چند روز اینجایین؟ گفتیم یه ساعته. تعجب کرد که به ما گفتن 10 روزه که آوردنتون اینجا. اینطور که از جواب اینا فهمیدیم انگار هیچ جوره نمیخواستن ما رو از دست بدن و حتی تا یه ساعت قبل هم ما رو نگه داشته بودن. حتی فهمیدیم که اون لباسا رو هم آیهاش‌هاش برای ما گرفته بوده، نه اونا. اول این قدمی که این گروه برامون برداشتن این بود که بهمون موبایل دادن تا بتونیم یه دقیقه با خانواده‌هامون صحبت کنیم و بگیم که زنده ایم. 2 ماه بود که هیچ خبری از ما نداشتن. گوشی رو گرفتیم و هر کدوممون یکی دو دقیقه با خانواده‌مون صحبت کردیم. نوبت من شد. گوشی موبایل تو دستم بود و قلبم داشت به شدت می‌زد. شماره رو وارد کردم و تصویری تماس گرفتم و منتظر شدم. بین ما و خانواده‌ها صحبت چندانی رد و بدل نشد. همین که گوشی رو برمی داشتن شروع می کردیم به گریه کردن. خانواده هم از اونور بعد از دیدن چهره هامون می زدن زیر گریه. یه سلام بود و بعد مکالمه نامفهوم چند کلمه ای قاطی گریه کردن. مسئولای آیهاشاش هم که اونجا بودن با دیدن ما که صورتامون خیس از این همه دوری و خستگی و فشار بود شروع کرده بودن به گریه کردن. اعضای آیهاشاش علاوه بر این که به همون فرصت تماس با خانواده همون دادن، یه مقدار زیادی خوراکی مثلا به اندازه 3-4 روز و علاوه لوازم بهداشتی و میوه آورده بودن. مثلا 400 تا حوله آورده بودن که حتی یه بار مصرف هم نبودن. شامپو، صابون و مواد شوینده. این حجم از وسایلی که برامون آورده بودن هم خوشحال کننده بود، هم نگران شده بودیم که یعنی چقدر قراره اینجا بمونیم. بهمون گفتن که بالاخره دیدیم الان که میتونیم بیایم و هیچ تخمینی هم از مدت اقامتتون نداریم، زیاد بیاریم شاید لازم شد. ما از وقتی که وارد سوریه شده بودیم فقط با خودمون 9 نفر حرف زده بودیم و درد و دل کرده بودیم و گاهی هم اگر میشد با زندانبانا و نگهبانای لحظاتی حرف زده بودیم و اون موقع شدیداً نیاز داشتیم یکی باهامون حرف بزنه، از روی محبت، از سر انسانیت و ما رو ببینه که هستیم، که آدمیم. با دیدن وسایلی که اعضای آیهاشاش آورده بودن و اینکه از گریه ما به گریه افتاده بودن خیلی احساس بهتری کردیم. حالا یه آدمایی رو دیده بودیم که سرباز و نگهبان و رزمنده و زندانبان نبودن. آدمای عادی و دلرحم بودن. گفتن حتما ما باید قبل از ساعت 6 بعد از ظهر از مرز رد بشیم، باید الان حرکت کنیم. ما هم بغلشون کردیم و گریه می کردیم. موقع رفتنشون ازشون خواستیم که یه موبایل پیش ما بذارن که بتونیم با خانواده هامون در ارتباط باشیم و برای آزادیمون اقدام کنیم. اما گفتن امکانش نیست و از سمت سوریه قدغنه. قول دادن که بازم میان بهمون سر می زنن. این برای ما خیلی امیدوار کننده بود اگر حتی هیچ وقت دوباره نمی اومدن. اون شب بالاخره بعد از 50 روز تونستیم از مسواک که نیاز اولیه است استفاده کنیم. یه چند روزی گذشت. ما در درجه اول هنوز منتظر بودیم که ما رو آزاد کنن بفرستن ترکیه و دلخوش به اون کمتر از 10 روزی بودیم که رئیس شیفت شب شکنجهگاه بهمون گفته بود، ولی همین که دیگه توی اون شکنجهگاه نبودیم هم مایه خوشحالی بود. جایی که بودیم یه زندان نظامی بود که پلیس و سربازایی که خلافی ازشون سر زده بود و میآوردن اونجا. به نسبت آزادتر بود. حتی اتاق ما غیر از در میله‌ای یه در اصلی داشت که هر موقع می‌خواستیم خودمون می‌تونستیم بازش کنیم که هوا بیاد. نظامیای درجه داری هم که توی اتاقای کناری بازداشت بودن گوشی همراه داشتن و آزادتر هم بودن. با یکی از این درجه دارا شروع کردیم صحبت کردن و داستانمون رو واسش گفتیم و یه جورایی رفیق شدیم. تقریباً روز ششم بود که بهش گفتم که میشه گوشیت رو بدی من بتونم توی اینستاگرام عکس بچه‌مو ببینم. خیلی دلم واسش تنگ شده. جواب داد که من اصلا از اینستاگرام استفاده نمی کنم، بلد نیستم، فیسبوک دارم. گفتم اگر میشه نصب بکن. اونم لطف کرد، بعد یواشکی و با احتیاط گوشیشو آورد و بهم داد. منم رفتم توی اینستاگرام. اول صفحه خانواده هامون رو چک کردیم. ما تا اون لحظه هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشتیم جز همون یک دقیقه‌ای که صوتی با خانواده‌ها صحبت کرده بودیم. نمی‌دونستیم اون بیرون چه خبره و وضعیت چطوریه. نهتاییمون دایره شده بودیم دور موبایل. وارد یه پیجی شدم که اخبار شهرمون پاور رو می‌ذاشت. دیدم که اون وایسی که من روز 24 برای مادرم گذاشته بودم توی اون پیج هست و زیرش هم کلی کامنته که مردم ابراز خوشحالی کرده بودن از اینکه ما زنده ایم و تا اون لحظه حدس و گمان این بوده که ما مردیم. و بعد نگاه کردم دیدم توی چند تا پیج دیگه هم اون وایس هست و اونجا بود که فهمیدم خبر حسابی پخش شده. تا اینکه توی کامنت ها چند تا هشتگ دیدیم که برای ما درست کرده بودن. حتی اسممون هشتگ شده بود. توی هشتگا دیدیم خبرگزاری زیادی مثل VOA، BBC و چند تا خبرگزاری و داخلی و خارجی اخبار ما رو پوشش دادن. فهمیدیم که اون بیرون خیلی پر سر و صدا تر از اونی بوده که ما فکر میکردیم.
تحلیل شبه نظامی گروه تروریستی جبهه نصرت تو سوریه شدن. آیا وزارت امور خارجه در جریان کار پلیس ترکیه بوده و
شبه‌نظامیان سوریه تحویل داده شدند و در استان حلب این کشور گیر افتادند. این گروه در پیامی صوتی گفتند که قاچاقچی‌ها به آنها گفته بودند که در صورت دستگیری خود را سوری معرفی کنند تا اخراج نشوند. گفته شده شبه‌نظامیان سوری
göçmenleri gözaltına aldı. 57 Irak ve 9 İran Kürdü Kuzey Suriye'de adına Özgür Suriye ordusu denen
çete. توضیح بدین که برادر شما به همراه 8 نفر دیگه قصد داشتن
که در رابطه با موضوع دستگیری 9 شهروند ایرانی توسط ارتش آزاد سوریه
باید بگم که اولین عراقی هم گفته بود کردیم که همراه پناهجویان ایرانی بازداشت شده بود اما بعد از مدتی آزاد شد. صحبت‌های اون رو گوش کنیم که به دلیل مسائل امنیتی صداش هم تغییر.
صدای آمریکا از طریق منابع خود مطلع شده که ارتش آزاد سوریه خواهان استفاده از این افراد برای تبادل زندانیان با رژیم بشار اسد است. گزارشی از سوران خاطری از اربیل کردستان عراق در این باره.
وقتی سری اخبار رو چک کردیم، گوشی رو یواشکی برگردوندیم به همون زندانی. از اون روز به بعد هر روز ازش خواهش می‌کردیم تا دوباره گوشیش رو بهمون بده تا بتونیم اخبارمون رو دنبال کنیم. بهش گفتیم که ما واقعاً بی‌گناهیم و می‌خوایم ببینیم چقدر دیگه آزاد می‌شیم. اونم هر یکی دو روز یه بار گوشیش رو در حد دو سه دقیقه بهمون قرض میداد تا ما اخبار رو بتونیم چک کنیم. اما میدینیم که انقدر اخبار مربوط به ما زیاده که فرصت نمی کنیم چکشون کنیم. توی دنیای بیرون از زندان خانواده هامون و افراد دیگه خیلی تلاش کرده بودن و این فراتر از انتظار ما بود. حتی وقتی فهمیده بودن که ما زنده ایم و کجا هستیم خبرهای بیشتری در موردمون منتشر شده بود. اینطور فکر میکنم که وقتی به یه نفر میگن یکی مرده پس تموم ناراحتیهاش یه اطمینانی هست که این اتفاق افتاده و بالاخره یه جوری باید باهاش کنار بیاد. گریه و زاریاشو میکنه، شیونشو میکنه و میدونه که راه برگشتی هم نیست. خانواده های ما توی ماه اول توی برزخ بودن و هر روز شبکه‌های اجتماعی رو چک میکردن که شاید خبری از ما برسه. توی خبرگزاری ها فقط اعلام شده بود که ما رو تحویل یه گروه تروریستی دادن. لحظه به لحظه اینستاگرام رو چک میکردن که نکنه ویدئوی سرباریدن ما بیاد بیرون یا خبری از کشته شدنمون باشه. و حالا که فهمیده بودن ما زنده ایم خودشون رو با آب و آتیش میزدن تا ما رو نجات بدن. اون موقع است که هر کسی میخواد کاری کنه مرتب به خودش میگه این کارو هم بکنم شاید نجات پیدا کردن. و به خودش میاد و میبینه یه قدم یه قدم کیلومترها جلو رفته. به صفحه اخبار و مصاحبه ها و پرپر زدنشون نگاه میکردم و حس میکردم اگر تمام این یه قدم هایی که خانواده همون برداشتن جمع میشد انگار تمام راه پاوه تا بازداشتگاه ما رو پیاده اومده بودن. انگار که اونا هم روز به روز با ما سختی کشیده بودن. اون 10 روزی که توی شکنجهگاه خول داده بودن گذشت هیچ؟ روزای دیگه هم به سختی گذشت تا رسیدیم به روز 30 که توی بازداشتگاه جدید بودیم. دوباره اوضاع روحیمون خراب شده بود. واقعا انتظار از مرگ بدتره. ما که روز اول از رئیس زندان پرسیده بودیم چند ساعت اینجاییم یا چند روز، حالا کارمون کشیده بود به ماه. توی اون مکالمه 1 دقیقه‌ای هم که همش گریه و زاری بود، فقط گفته بودیم که نگران ما نباشید و ما جامون خوبه، تا بیشتر از این قصه نخورن. اما کم کم احساس کردم دوباره داره امیدمون ناامید میشه. اصلا مشخص نبود که چرا هنوز اینجاییم. اون نظامی صاحب گوشی هم سپرده بود که نکنه به کسی پیغام بدین. هم برای خودتون و هم برای من دردسر میشه. و مدام این جملهش توی ذهنم تکرار میشد. ولی باید یه کاری میکردم. حس میکردم دیوارای زندان تنگ شده. تصمیم گرفتم به خانوادم پیغام بدم و بگم ما داریم اخبار رو دنبال میکنیم. اینترنت داریم و شما هم اگر خبر خاصی هست بهمون بگید و سعیتون رو بکنید. چون ما اینجا دیگه داریم کم میاریم. اول به این فکر کردم که اگه توی اینستاگرام پیغام بدم ممکنه اون لحظه آنلاین نباشن و بعدن جواب بدن و قضیه لو بره. یادم اومد که یه پنل پیامکی داشتم چند سال قبل و میتونم اونجا اسمس بدم و خانوادم هم اگر به همون شماره جواب بدن فردا شبش میتونم برم جواباشون رو از سایت و پنلم چک کنم. پیغامی که میخواستم بفرستم و شماره همسرم و برادرم و خانواده بچه ها رو آماده کردم که سریع پیغام رو بفرستم. همه چیز آماده بود و باید به سرعت انجام میشد. گوشی رو دوباره قرض کردم و دوباره حلقه زدیم دور گوشی. آدرس سایت رو زدیم و منتظر شدیم. بلاک بود. دوباره تست کردم، باز نشد. اونجا بود که فهمیدم تمام آی پی های خارج از ایران رو بسته بودن. این یعنی نقشه اول شکست خورد. سری رفتم پی نقشه دوم. اینستاگرام رو باز کردم، رفتم توی پیجی که برای ما درست شده بود و پیغام گذاشتم که من مبینم. به هیچ عنوان جواب این پیام رو ندید، اگر جواب بدید جون ما در خطره. جواب رو به صورت استوری بذارید و این اکانت رو هم کلوز فرند کنید تا فقط ما بتونیم ببینیمش. بعد پیاما و هیستوری سرچ رو سریع پاک کردم و رفتم دم در گوشی رو پس دادم. برگشتم نشستم سر جام. یه نفس عمیق کشیدم. نگاه کردم به دوستم که بغل دستم نشسته بود. دیدم داره میلرزه. منم زل زده بودم به زمین و نفسم به شماره افتاده بود. خیلی کار خطرناکی کرده بودم. اون زندانی اگر میفهمید قطعاً مجبور بود به رئیسش بگه قبل از اینکه به گوشش برسه و واسش بدتر بشه. اگر متوجه میشدن ممکن بود هر اتفاقی هم برای من و هم برای اون زندانی و بقیه ما بیفته. اون موقع که این کارو کردم و از اعتماد اون زندانی سوء استفاده کرده بودم شدیداً عذاب وجدان گرفتم. نمیخوام توجیه کنم اما واقعاً شرایط مزخرفی رو گذرونده بودیم و هنوزم برامون معلوم نبود که جون سالم به در ببریم یا نه. خیلی حواسم بود که ردی به جا نذارم و هیستوری رو پاک کنم. خلاصه اتفاق خاصی نیفتاد و این خیلی شانس بزرگی بود. ما دوباره به روال قبل گوشی رو چند دقیقه گرفتیم تا چک کنیم. فردا شبش خانواده ها به پیغاممون جواب دادن. و دیگه کار ما شده بود که هر شب پیغام بفرستیم و پیغام ها رو بخونیم. اون شبا اتفاق خاصی نیفتاد و این خیلی شانس بزرگی بود. کسی بویی نبرده بود و ما به روال قبل هر یکی دو روز گوشی رو چند دقیقه میگرفتیم و چک میکردیم. همسرم از طریق همون استوری و کلوز فرندی که بهشون گفته بودم پیام میذاشت که قصه نخورید، خبرای خوبی تو راهه و قرار آزاد بشین. ما هم اینجا داریم تلاش خودمون رو از چند جهت انجام میدیم و قراره که شما رو آزاد کنن. برای ما هیچی بهتر از شنیدن این حرفا نبود. حالا که وضعیتمون بهتر شده بود و یه فضایی برای نفس کشیدن داشتیم، امید بزرگترین چیزی بود که میتونستیم به دست بیاریم. بدون امید همه چیز باز بیرنگ می شد. این زندانی که توش بودیم به بزرگی شکنجهگاه امنیتی نبود. بعد از یه مدت به سرمون زده بود که شاید بشه فرار کرد. یه نگهبان اونجا بود که رفتارش خوب بود و چهره آرومی داشت و مثل نگهبانای قبلی وحشتناک و خشن نبود. شاید از مدل رفتارامون و طرز نگاه کردن و وارسی کردنها به این نتیجه رسیده بود که بیاد و بگه اگه دوست دارین تموم درا رو واسه تون باز میکنم، تا سر کوچه هم بدرقتون میکنم، ولی این رو بدونید که مردم شهر اگر بدونن 9 تا ایرانی هستین و راست راست وسط شهر میچرخین معلوم نیست چه بلایی سرتون بیارن. اینجا هر کسی رو میبینی تعدادی از اعضای خانواده و فامیلش به دست بشار اسد کشته شدن. یکی از دلایلی که شما رو با سرعت آوردن اینجا هم این بود که یه شخص یا گروهی متوجه نشه که دارین منتقل میشین اینجا. حرفاش با این که فکر فرار رو از سر ما بیرون کرد ولی خیلی عجیبم بود. بشار اسد و مایی که 9 تا پناهجوی بیچاره بودیم. غم‌انگیز بود این ربطی که بین مای ایرانی و بشار اسد سوری ایجاد میشد. این ربطی که توش ما و مردم عادی سوریه مهره‌های حذفی می‌شدیم. روز 94 برای چندمین بار اسم و مشخصات دادیم و ازمون عکس گرفتن. بعد از این برگا پرینت گرفتن و دادن امضا کردیم. گفتن اینا برگای خروج شماست از سوریه. این چند مدت انقدر امیدوار و ناامید شده بودیم، یاد گرفته بودیم سری نباید خوشحال بشیم. اما هنوز خیلی سری ناراحت و پژمرده می شدیم. مثل همیشه از زندانبان پرسیدم که آزادی ما از سوریه چند روز دیگه است؟ گفت احتمالاً 3 یا 4 روز. ولی مگه چند بار یه عددی به ما گفته بودن و دقیقاً همون شده بود. اما امیدمون با همین عددا زنده بود. حالا دیگه شده بود اواسط آذر ماه. هوا خیلی سرد شده بود. اونجا یه منطقه سردی از سوریه بود و روی کوه هم برف باریده بود. به خاطر اینکه وسیله گرمایشی هم نداشتیم و خوابیدن توی اون سرما آزاردهنده بود، شبا بیدار میموندیم و حرف میزدیم و روزا که هوا بهتر بود میخوابیدیم. مثل همیشه باز اون 3-4 روز هم گذشت و خبری نشد. تنها برگ برنده ما این بود که با خانواده ها در ارتباط بودیم و میفهمیدیم که چه اتفاقی داره میفته. مرتب با همسرم، برادرم، برادر دماوند و خواهر افشار در ارتباط بودیم. کل اعضای خانواده هم پیجاشون رو باز کرده بودن که ما پست و استوریاشون رو ببینیم و با دیدن اون کارایی که دارن میکنن روحیه بگیریم. دلخوشیمون هم دیدن عکس خانواده هامون و بچه هامون بود. هدایت تینا و آیه رو میدید، سامران، سامین و سامیار رو، و ما هم هر کدوم از بچه هامون رو میدیدیم دلمون بیشتر واسش تنگ میشد. یه 10 روزی که از اون تاریخ مقرر گذشت، خبردار شدیم که هنوز بحث مبادله اسرا پابرجاست. اینجور که فهمیدیم جریان این بود که به خاطر فعالیت‌هایی که خانواده‌ها کرده بودن و واسطه‌گری آیه‌هاش، جیش‌الحر قبلاً راضی شده بود که ما رو به ترکیه پس بده. برای همینم از همون عکس و مشخصات گرفته بودن، ولی باز زده بودن زیر قولشون که اینا ایرانی هستن و ما هم دست بشار اسد اسیر داریم و به این آسونی اینا رو ول نمی‌کنیم. این وسط هم ما شده بودیم گوشت قربونی. شنیدن این خبر شاید فرق چندانی با خبرهای بد قبلی نداشت، اما ما دیگه اون آدم ها نبودیم. ما توان نداشتیم و حالا بدتر از اون واقعا هوا سرد شده بود. خبر رو که خوندم کمرم چسبید به دیوار و بدون اینکه حواسم باشه که باید زودتر جواب بدم و موبایل رو پس بدم، خیره موندم به برفی که آروم میبارید و میومد پایین. ما هر کدوممون فقط یه پتو داشتیم و مریضم شده بودیم. تمام این مدت به خانواده ها میگفتیم خوبیم و هیچ مشکلی نداریم که اونا هم کمتر عذاب بکشن. اما همسرم که حس کرده بود حالمون خوب نیست، گفته بود که واقعیت رو به خانواده ها بگین. یهو به خودم اومدم و سریع تایپ کردم که حال ما اصلا خوب نیست. اگر از قصه و شکنجه هایی که دیدیم نمیریم، سرما ما رو میکشه و دووم نمیاریم. اگر اینطوری پیش بره، شاید ما رو چند سال دیگه هم اینجا اسیر نگه دارن. برید در سفارت ترکیه و هر کاری از دستتون برمیاد بکنید. فردای اون روز خانواده ها راه افتاده بودن و رفته بودن تهران دم سفارت ترکیه. چون ما بهشون گفته بودیم هوا سرده و اینجا بخاری نداریم، اونا هم به خاطر ما شب رو توی سرما جلوی سفارت مونده بودن. این تجمع 2 روزی ادامه پیدا کرد و سفارت ترکیه گفته بود تجمع ترک کنید برید شهر خودتون، تا چند روز دیگه بهتون خبر میدیم. اما خبرش حسابی توی خبرگزاری‌های ایرانی و خارجی پخش شده بود و حتی خبرگزاری‌های ترکیه هم پوشش داده بودن. این شد که خبرش رسید به صحن علنی پارلمان ترکیه. سخنگوی دولت و مشاور وزارت دفاع ترکیه توی بی بی سی و وی او ای گفته بودن که ما اصلا همچین آدمایی رو نمی‌شناسیم. معلوم نیست چطور رفتن سوریه و اصلا ترکیه نبودن و ما دیپورتشون نکردیم و ممکنه که کار آدم رو باها بوده باشه که دزدیدنشون و دادنشون به جیش الحر رو در ازاشون پول گرفتن. خیالشون هم راحت بود که ما با خانواده ها در ارتباط نیستیم و هر جوری که دلشون بخواد میتونن داستان رو تعریف کنن. ما هم این خبر رو توی اینستاگرام دیدیم. دیدیم که ترکیه تکذیب کرده. شب با بچه ها نشستیم و صحبت کردیم که چیکار میشه کرد. سامران گفت که من وقتی که توی اداره ژاندارمای استانبول بودم همونجا چند تا عکس و لوکیشن پاسگاه رو فرستادم برای خواهرم. بعد یه پیشنهاد جالب دیگه هم داد. گفت به جای اینکه بیایم تایپ کنیم و زمان رو از دست بدیم، با یه خودکار و کاغذ شب قبلش هر صحبتی داریم رو روی کاغذ بنویسیم که فردا اگر گوشی اون زندانی رو گرفتیم، سریع کافیه که از روی کاغذ عکس بگیریم و بفرستیم برای خانواده ها. ایده خیلی خوبی هم بود. اون شب هم ما روی کاغذ ایدمون رو نوشتیم که لوکیشن ژاندارمری ترکیه و عکس‌ها که پیش خواهر سامرانه رو بدین به خبرگزاری‌ها. اسمای سوری هم که داده بودیم رو هم نوشتیم که بگین خب مبین ولد بیگی رو نمیشناسین، نفرستادینش سوریه. این اسم عربی رو چطور؟ اینو هم نمیشناسین؟ مگه قانونی وارد ترکیه نشده بودن و بعدن دوباره اثر انگوش ازشون نگرفته بودین؟ پس چرا وقتی گفتن ما ایرانی هستیم اصلا نخواستین چک کنید که درست میگن یا نه؟ مشخص بود که برای اونا اصلا مهم نبود و خیلی راحت ما رو فرستاده بودن سوریه. بعد لوکیشن زندان رو هم برای بیستون برادر دماوند فرستادم که اینو فعلا پیش خودت نگه دار، اگر یه روزی از ما خبری نشد و ما رو به خاطر اینکه پای آبروشون به خاطر نقض حقوق بشر و دیپورت به کشور جنگ زده وسط سر به نیست کردن و خواستن کلن همه چیز رو تکذیب کنن، بگو که ما میدونیم که توی این زندان بودن. به خانواده هم سپردیم که هیچ وقت نگن که با ما در ارتباطن. نمیخواستیم برای اون زندانی هیچ دردسری درست بشه. باز خانواده ها وارد عمل شدن و خبرگزاری های خارجی عکس ها و محل پاسگاهی که ما رو دستگیر کرده بودن و منتشر کردن و دیگه این بار ترکیه نمیتونست تکذیب کنه. حدود یه هفته‌ای بود که این خبر را توی خبرگزاری‌ها پخش می‌شد و توی کشمکش بودیم. 111 روز بود که توی سوریه بودیم و 120 روز که پلیس ترکیه ما را دستگیر کرده بود. شب دوباره گوشی اون زندانی رو گرفتیم که به یه خبر عجیب برخوردم.
یک خبر خوشحال کننده بهتون بدم. خوشبختانه مجموعه تلاش‌ها مثمر ثمر واقع شده و پس از 120 روز 9 شهروند کرد ایرانی که تحت اسارت ارتش آزاد سوریه بودند امروز غروب آزاد شدند، از شهر اعزاز عبور کرده و ساعت
یکی از پیجای معتبر این خبر رو پخش کرده بود که خدا رو شکر 9 کرد پناهجو دروازه باب و سلام رو رد کردن و الان وارد ترکیه شدن و آزادن. وقتی این خبر رو دیدیم حدود یه دقیقه ما تو مبهوت شده بودیم، همه گیج شده بودیم. می گفتیم اصلاً ما زنده ایم یا نه؟ اگر زنده ایم و نمردیم پس این خبر چطور داره اینقدر رسمی و با اطمینان میگه ما آزاد شدیم؟ در صورتی که هنوز توی این اتاقیم، به در و دیوار زندان نگاه میکردیم و با خودمون فکر میکردیم مگه میشه این زندان رو از زمین کنده باشن و گذاشته باشنش توی خاک ترکیه؟ همون لحظه به همسرم و خواهر افشار پیام دادیم که این خبر اشتباهه و ما هنوز آزاد نشدیم و توی زندان هستیم. خبر ساعت 8 منتشر شده بود و تا ساعت 9 که ما تکذیب کردیم خانواده ها جشن گرفته بودن و اشک خوشحالی ریخته بودن. خیلی غم‌انگیز بود. چیزی که چندین بار خودمون تجربه کرده بودیم رو واقعا نمیخواستیم خانواده هامون هم تجربه کنن. حسابی استرس گرفته بودیم. اینکه نکنه ترکیه میخواد یه دستی بزنه که مشخص بشه خانواده ها با ما در ارتباط هستن یا نه، و اگر اینطوره راه ارتباطیمون رو ببندن و اگر اینطور نیست هر جور بخوان قضیه رو فیصله بدن و داستان بسازن. تا الان چند بار فکر میکردیم داریم آزاد میشیم و نشده بود. امشبم که اینطور خبر آزادی ما به اشتباه پخش شده بود، حس میکردیم دیگه واقعا کم آوردیم. انگار یه عذابیه که هیچ انتهایی براش وجود نداره. دیگه رسیده بودیم به اول زمستون. آب توی لوله‌ها یخ زده بود. پتو رو دور خودمون میپیچیدیم و میلرزیدیم. هر روز بهمون قول میدادن که باید سهمیه سوخت برامون بیاد تا بتونیم واسهتون بخاری بذاریم. ما هم ژلای ضد عفونی کننده‌ای که آیهاش‌هاش آورده بود رو آتیش میزدیم تا یکم گرم بشیم. تعداد اون ضد عفونی کننده هم کم بود. ترس از کرونا هم همیشه باهامون بود. توی شکنجهگاه که بودیم کرونا هم گرفته بودیم. سرفه می کردیم و نفس تنگی داشتیم، ولی چون قبلا تجربه کرونا گرفتن رو داشتیم و رد کرده بودیم، تنها کاری که می تونستیم بکنیم این بود که زیاد آب بخوریم. هر روز اوضاع روحیمون داشت بدتر می شد. می شد توی چهره و حرفای بچه ها دید که افکار خودکشی دارن و می گن می خواهیم از این زندگی و وعده وعیدای دروغ راحت بشیم. آدم تا وقتی توی موقعیت یه چیز قرار نگیره فکر میکنه تواناییش رو نداره، ولی میگذره. ولی اونجا بود که دیدیم باید یه کاری کنیم. اینطوری نمیشه ادامه داد. به خانواده‌ها پیغام دادیم که اگر میتونید دوباره برید تجمع کنید و این بار تا وقت آزادی ما ادامهش بدین. اونا هم که پیغام ما رو گرفته بودن با توپ پر رفته بودن جلوی سفارت. انقدر شلوغ شده بود و روبروی سفارت به هم ریخته بود که سفیر می ترسید از سفارت بیاد بیرون. عصر با اسکورت کامل برده بودنش بیرون. همون شب ویدئوی خانواده هامون رو دیدیم که جلوی سفارت ترکیه تجمع کردن و خیلی شلوغ شده بوده. یه ساعت بعد نگهبانا اومدن، در رو باز کردن و ما رو سوار ماشین کردن و بردن یه مقر فرماندهی توی شهر باب السلام. وارد ساختمون شدیم و دیدیم اوضاع خیلی امنیتیه. یه اکیپ از ترکیه با دوربین و وسایل کامپیوتری اومده بودن و اونجا مستقر شده بودن. ما رو تک تک وارد اتاق کردن، اثر انگشت گرفتن، اسم سوری و ایرانیمون رو گرفتن تا بتونن با مشخصاتی که از قبل داشتن تطابق بدن. کارمون یه ساعتی طول کشید و ما رو دوباره برگردوندن زندان. همین اتفاق رو به خانواده ها گفتم و گفتم انگار خبرهای خوبی تو راه و ترکیه دست به کار شده. شما همینطوری ادامه بدین تا آزاد نشدیم هم کوتاه نیاید. خانواده هم جلوی سفارت مونده بودن و نمیخواستن تا آزادی ما اونجا رو ترک کنن. همون شبم بود که زندانی که لطف میکرد گوشیش رو بهمون میداد گفت که داره آزاد میشه، ولی به دوستم سپردم که اگر نیاز داشتین بهتون گوشی بده. که البته این که ممکنه راه ارتباطیمون رو از دست بدیم یا نگرانی به نگرانیمون اضافه کرد. فردا شبش دوباره اومدن و ما رو بردن همون مقر فرماندهی. رفتیم توی ساختمون، چند تا برگه گذاشتن جلومون و گفتن اینا رو با دستخط خودتون بنویسید و امضا کنید. توی برگه‌ها نوشته شده بود که ما با رضایت خودمون اومدیم سوریه و هیچ مشکلی هم با برگشتن به ایران نداریم. بالای برگه‌ها هم خودمون باید مینوشتیم اداره مهاجرت استان کلیس، که مثلا یعنی ما این برگه‌ها رو توی ترکیه امضا کردیم. ما هم اعتراض کردیم که ما با رضایت خودمون نیومدیم سوریه. شما ما رو دیپورت کردین اینجا. چند بارم به ماموراتون گفتیم ایرانی هستیم ولی توجهی نکردن. اونا هم گفتن باشه. مشکلی نیست. اگر برگه رو امضا نکنید ما نمیتونیم به خودمون ببریمتون. ممکنه سالها همینجا دست جیش الحر بمونید. تازه اصلا معلوم نیست تا کی شما رو زنده نگه دارن. اگر واقعا ترکیه بودیم امضاشون نمی‌کردیم. ولی توی اون شرایطی که توی سوریه داشتیم چاره ای نبود. به همینم راضی نشدن. گفتن جلوی دوربین همینا رو بگید که ما با رضایت خودمون اومدیم سوریه و از ترکیه میخوایم که به ما لطف کنه و ما رو برگردونه ایران. تک به تک میرفتیم توی اتاق. موقعی که داشتم این حرفا رو جلوی دوربین میزدم شروع کردم پشت سر هم چشمک زدن و بالا بردن ابروها. یعنی من در وضعیت عادی این حرفا رو نمیزنم. دماوندم همین کارو کرده بود. وقتی مدارکشون رو کامل کردن، منتظر بودیم ببینیم چی قراره بشه و کی ما رو آزاد کنن. دوباره سوار ماشینمون کردن و برگردوندن زندان و گفتن منتظر بشین. کمی توی زندان منتظر بودیم که اومدن بردنمون توی حیات و ما رو سوار ماشینایی کردن که از ترکیه اومده بودن. ماشینا از در رفتن بیرون و این بار پیچیدن سمت راست، سمت مرز ترکیه. ماشینا با سرعت زیاد حرکت می کردن ولی انگار همین 2 کیلومتر تا مرز کش می اومد. اون روز، روز چهارم تجمع خانواده ها جلوی سفارت، 10 دی 1400، 31 دسامبر 2021، یعنی آخرین روز سال میلادی بود. بعد از 123 روز اسارت که با احتساب 9 روزی که توی ترکیه بازداشت بودیم میشه 132 روز اسارت، بالاخره رسیدیم به مرز ترکیه و سوریه. Baby, baby, baby, I'm coming home to your tender sweet love in your mind. One and only woman, the world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I wanna be around. سر مرز با نگهبان پیاده شدیم و مثل روز اول توی چک پاسپورت عکسامون رو گرفتن و رفتیم اونور مرز. دوباره نفر به نفر سوار ماشین شدیم و ماشین وارد خاک ترکیه شد. بعد از نیم ساعت رسیدیم استان کلیس ترکیه. اونجا توی یه هلال احمر پیاده شدیم. یه نیم ساعتی هم اونجا بودیم. یه مأمور کرد زبونی هم اونجا بود که ازش خواهش کردم که اگر ممکنه اجازه بده چند لحظه با خانواده صحبت کنم. اولش نگران بود که واسهش دردسر بشه، ولی آخرش لطف کرد و در اتاقشو بست و من برای 20 ثانیه با همسرم تماس گرفتم و گفتم که ما آزاد شدیم و الان توی خاک ترکیه هستیم و قراره بیارنمون ایران. دیگه نیازی نیست جلوی سفارت تجمع کنید. بعدم گوشی رو برگردوندم بهش. خانواده ها اما از بس دروغ شنیده بودن اینو هم باور نکرده بودن. گفته بودن شاید مبین رو مجبور کردن تماس بگیره تا ما تجمع رو ترک کنیم. ما تا بچه ها توی ایران تماس نگیرن همینجا میمونیم. خانواده ها شماره آیهاش هاش رو هم سیف کرده بودن و گاهی بهشون پیام میدادن. نیم ساعت بعد از تماس من هم به همسرم پیام داده بودن که قرار شوهرتو ملاقات کنی. اونجا بود که دیگه همه باورشون شده بود که ما آزاد شدیم. این طرف ما رو دوباره برگردوندن توی ماشین. ماشینمون یه مینیبوس بود که ما 9 نفر توش بودیم با 9 تا نگهبان مسلح دیگه که همراهمون بودن. جلو و پشت مینیبوس هم 2 تا ماشین اسکورت بود. حدود 12 ساعت توی راه بودیم تا رسیدیم به مرز ایران و ترکیه توی خوی. مرز رازی. ساعت 6 صبح بود که ما رو پیاده کردن و از مرز فرستادن اینور. توی پاسگاه مرزی اونجا یه شب بازداشت بودیم. عجیب بود، ولی بعد از چند ماه اون شب توی بازداشتگاه راحت خوابیدم تا صبح. فکر کنم خیلی خسته بودم. خیلی زیاد. فرداش ما رو بردن دادگستری، چند تا سوال جواب کردن و آزاد شدیم. بعدش هم دیدن و بغل کردن خانواده ها. بین همه کسایی که اومده بودن استقبالمون، کیوان و پیمانم بودن. 2 تا از همشهریامون که 5 ماه رو با هم توی ترکیه بودیم. اونا هم مثل ما گیم زده بودن و توی یونان گرفتار شده بودن و دیپورتشون کرده بودن ترکیه و بعد ایران. از بین 50 نفری که قصد مهاجرت داشتیم، همه غیر از ما 9 نفر و کیوان و پیمان وارد اروپا شده بودن یا رسیده بودن بریتانیا. نمیدونم چطور و با چه شرایطی، با اینکه همیشه ممکنه اون 1% لعنتی یقه آدم رو بگیره. 1%ی که واقعا خیلی بیشتر از 1% بود و هست. و البته یه جایی همون 1% شانس باعث زنده موندن آدم میشه. چون یه مدت بعد سامران به هم پیام داد و یه ویدیو از زندانی فرستاد که توش بودیم. ازش پرسیدم اینو از کجا آوردی؟ گفت داعش اون زندان رو گرفته تا اسیراش رو آزاد کنه. و اگر ما اونجا بودیم معلوم نبود چه اتفاقی واسمون بیفته. وقتی برگشتیم تازه حجم فشاری که خانواده ها متحمل شده بودن رو از نزدیک دیدیم. اثرش مثل رد خونپاره و توپ و رگبار تیر روی همه چیز پیدا بود. چه چیزایی که نکشیده بودن بیچارا. هر چقدر که بیخبری و بلا تکلیفی برای ما مثل هوای مسموم کشنده بود، برای خانواده هامونم همه چیز چند برابر بود. دستشون به هیچ جا بند نبوده و با این حال مجبور بودن امیدشون رو جلوی همه نگه دارن. خیلی ناراحت کننده بود که شنیدیم پدر دماوند از نگرانی چند بار سکته کرده بود. امروز صبح 29 بهمن 1400 از خواب پریدم. از جام بلند شدم و اومدم توی بالکن نشستم تا یکم هوای تازه به سرم بخوره. خورشیدم داشت میومد بیرون. پرندمون اون عروس هلندی رو هم به خودم آوردم توی بالکن. دیشب زنگ زدم به یه دامپزشک و ازش پرسیدم که میشه آزادش کرد؟ گفت که طبیعت ایران واسش مناسب نیست. تازه چون از اول پیش شما بزرگ شده بیرون دووم نمیاره و باید فعلا نگهش داری. روی فرش بالکن نشسته بودم و قفسش هم کنارم بود. اون لحظه به روزایی که از سر گذروندم فکر میکردم. به این که وقتی رفتم استانبول 101 کیلو بودم و حالا که برگشته بودم 70 کیلو شده بودم. هممون 20 کیلو وزن کم کرده بودیم. به این فکر کردم که توی اوج جوونی موی سر من و سامران ریخته و موهای سفید هممون بیشتر شده. به اون زندانی فکر کردم که با همه ریسکی که داشت گوشیشو بهمون قرض میداد که اگر اون نبود معلوم نبود الان کجا بودیم. به این فکر کردم که دیشبم مثل هر شب کابوس دیدم و نمیدونم که کی قرار جای همه این دردا خوب بشه و اصلاً چی میتونه خوبشون کنه. یه لیوان چایی توی دستم بود و قفس کنارم و خورشید که داشت از پشت ساختمونا طلوع میکرد. قسمت چهارم و آخر داستان بودن یا هیچ. خوشحال میشیم اگر کامنت بذارین و اگر دارین از اپل پادکست پادکستان رو میشنوین به همون امتیاز بدین. همینطور اگر داستانی دارید که فکر میکنید میتونه به دیگران چیزی رو اضافه کنه یه پیغام بدین تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. ممنون که ما رو میشنوین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
You've been still.